لحظه های دوستی،
لحظه های همدلی و آشتی،
مثل سبزه،
مثل گل،
مثل عطر
زندگی. عزیزی که بخشنده ترین و دوستدار سخاوتمندان و انفاق کنندگان. سلام. امروز شنبه دهم رمضان المبارک در سال 1431 هجری قمری و 30 روز از ماه مرداد در سال 1389 هجری شمسی. در اولین دقایق شروع برنامه سلام و عرض ادب و احترام داریم به اون بانوی عزیزی که افتخار زنان عالمه. وفات این بانوی بخشنده رو روزداران تسلیت عرض می‌کنیم. بله، اینجا عطر زندگی، دومین شنبه از ماه خدا، ماه بخشندگی و مهربونی، ماه برکت، ماه انفاق و افطاری. آرزو میکنیم طاعات و عبادتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم در دهمین روز از ماه ضیافت الهی میهمان برنامه عطر زندگی باشید. اللهم
باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان.
همین ابتدای برنامه زینت می‌بخشیم لحظه هامون رو به حدیثی ارزشمند از صفحه 520 میزان الحکمه جلد 75. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث شریف درباره اهمیت مهمونی دادن می‌فرمایند: خانه‌ای که در آن مهمان وارد نشود، فرشتگان نیز وارد نمی‌شوند. ساعت 9:04 تا ساعت 10 با برنامه زندگی عطر زندگی مهمان شما هستیم از گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف. خیلی خوشحال میشیم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. سر ارادت و عشق برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به مردان و زنان سرزمینمون که با تأسی از بانوی بخشنده ام المؤمنین حامی و همراه و همسر پیامبر در راه رضای خدا و توسعه اسلام گام برمی‌دارن. مردان و زنانی که سرمایه‌شون رو در جهت کارهای خیر و خداپسندانه صرف می‌کنن. با ما همراه باشید. و اما موضوع امروز برنامه
مبارک رمضان، ماهی که خداوند اونو قرار داده تقریبا زندگیشون نوع رویش زندگیشون به هم نزدیک شه. منظور این که کسی که مال داره، ثروتی داره و راحت دستش به دهن میرسه، در این روز امساک کنه، یک نوع ریاضت نفسی بکشه. چه خوبه که در این ایام با برپایی سفره‌های، نه سفره عیانی، یعنی سفره باشه که همه رحم و دوستان و خویشاوندان، غنی و فقیر، در کنار هم سر یک سفره ساده بشینن. سفره‌ای که باعث میشه که نزدیکی بین این افراد به وجود بیاد از لحاظ تای اجتماعی و خیلی از وقت از مشکلات هم دیگه با خبر میشه، کمک های جمع میشه. هرچی سفره ساده تر باشه هم امکان برپایش بیشتره و همین که راحتا انسان میتونه جمعیت بیشتری هم افطار بده.
سفره های افطاری وقتی که ما دور هم میشینیم تو لحظه‌ای که لحظه شادی بنده ها هست، به خاطر دو تا علت، یکی خوشحالی از این که یک تکلیفی که خداوند برای ما مقدر کرده و مسلم فوایدش برای ما خیلی بیشتر از دیگرانه، و همچنین خوشحالی از این که رضایت خدا رو جلب کردیم، این سفره هرچی ساده تر، هرچی با تعقل بیشتر چیده بشه، به هر حال برای تو فضای معنوی ما و دوستان ما هم تأثیر میگذاره. وقتی قرار ما تو این لحظات دور هم بنشینیم و یک لذتی از چشیدنی ها و نوشیدنی های عالم ببریم، با سادگی و خلوص هرچه تمامتر آماده و فراهم شده باشه.
افطار دادن خب معلوم میده که یکی از بهترین کارهایی که انسان میتونه انجام بده تو ماه رمضان اگه در وسعش باشه افطار دادن. البته وسع که میشه گفت وسع معمولا همه هست، چون افطار دادن فقط به سفره رنگین تنگ کردن نیست. افطار دادن به دادن یه خرما باشه به یه روزه‌دار که روزه‌شو باز کنه، یا یک شربت آب، یا این چیزایی که خیلی شاید به چشم نیاد، این خودشون افطاریه و ثوابش خیلی زیاده.
اما نمیدونم در طول این 10 روزی که گذشت چند جا افطاری دعوت شدیم و یا چند نفر سر سفره افطاری شما از برکات و رحمت الهی بهره مند شدن. این مسئله رو از این جهت خدمتتون عرض کردم تا بگم موضوع برنامه این هفته ای عطر زندگی، همونطور که متوجه شدین، افطاری دادن و اهمیت اون و البته سفره های ساده است. اما سوال امروز برنامه زندگی عطر زندگی، به نظر شما باید چی کار کرد تا سفره های افطار تبدیل به سفره های رنگین نشه و بوی ریا و تجملات به خودش نگیره؟ از کجا باید شروع کرد؟ 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم، یعنی 0251. بی صبرانه منتظر شنیدن صدای شما هستیم. نظرات شما عزیزان مطمئنن برای زندگی زندگی رو قشنگ تر میکنه. رسیدیم به ساعت 9:08 و 7 دقیقه.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
اما مهمان امروز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی هستند که دعوت ما رو قبول کردند. حاج آقای حسینی سلام، نماز روزاتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده حضور شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و در آغاز سخن وفات جانسوز حضرت خدیجه کبری نام الله علیها رو حضور همه شنوندگان عزیز عرض تسلیت و تعزیت دارم.
خیلی متشکرم که اومدین به استودیوی پخش برنامه زندگی عطر زندگی. و سوال اول ما، موضوع برنامه اینه که میخواییم راجع به افطاری دادن و اهمیتش صحبت بکنیم و چطور باید پرهیز کنیم از سفره‌های تجملاتی و رنگی، و میخواییم بدونیم که اصلا در همین ابتدا بفرمایید که اهمیت افطاری دادن در سنت پیامبر تا چه حد هست، تا چه حد تأکید شده به این سنت.
وقتی روزه به عنوان شیوهی برای بندگی و خدایی شدن در دین مبین اسلام مطرح هست، یکی از سنت هایی که برای روزداران در ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده برای تربیت انسان ها بحث افطاری دادن هست، چون در افطاری دادن برکات زیادی نهفته است که شاید کمترینش این باشه که افراد از مالشون میگذرند، یک انفاق مالی در اونها رخ میده و همین گذشته از مال باعث نزدیکتر شدن به خدا میشه.
بله.
از ویژگی های مؤمنین انفاق کردن و سخاوتمند بودن هست. قاعدتا یکی از نشانه های سخاوتمندی میتونه سفره‌داری باشه که این سفره‌داری از سنت های پسندیده و مستمر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بوده که حالا امروز هم مناسبت بسیار خوبی است که این بحث همزمان شده با وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها که ایشون همه وجودشون رو وقف دین و اسلام کردند و همه سرمایه زندگیشون رو که به عنوان یکی از سرمایه‌دارترین افراد در جزیره العرب و در حجاز،
بله،
همه سرمایه‌اش رو پای دین مبین اسلام گذاشتن، برای پیامبر اکرم خرج کردن و برای اهداف دین مبین اسلام. قاعدتاً افطاری دادن از سنت‌های رایج پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت هست و بسیار هم سفارش شده، طوری که در حدیثی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت فرمودند که من فطر صائما کان له مثل اجره من غیر ان ينقص منه شیئا، کسی روزداری رو افطار بده مثل اجر روزدار برای او منظور میشه بدون اینکه از اجر و مزد او چیزی کسر بشه. یا حضرتشون به امیرالمؤمنین خطاب میکنن که علی جان سه خوشحالی برای مؤمن مطرح هست که یکی از اونها دیدن برادران دینی هست و دومی افطاری دادن روزدار هست و سوم تهجد و شب زنده داری است، که پیامبر اکرم این رو به عنوان یک عامل خوشحالی و نشاط مؤمن یاد میکنند.
خب حاج آقای حسینی، صحبت رو به اینجا بکشونیم که افطاری دادن خوب، شما فرمودین افطاری دادن از سنت پیامبر هست و حضرت خدیجه رضی الله علیها هم که از انفاق کنندگان بودند و از اموال خودش بخشیدند در راه اسلام تا به ترویج دین اسلام توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کمک بشه. ما الان میخواییم بدونیم که ما خواهیم انفاق کنیم، الان وضع مادیمون هم خوبه، به نظر شما این درسته که هر چی در چنته داریم بیاریم بذاریم جلوی مهمون و اون خلاصه قدرت مالیمون به رخشون بکشیم، یعنی که نه ما از این دیدگاه نگاه بکنیم که ما فقط کار خیر قصدمون هست، انفاق کردن رو دوست داریم، به خاطر همین بیاییم سفره خیلی رنگینی بچینیم، با چی کار کنیم؟
سوال خیلی خوبی است، اما به نظرم قدری شاید زود به این مرحله رسیدیم. شاید بهتر این باشه که ما ابتدا بحث اهمیت افطاری دادن رو یه بخشی پیش ببریم و از آثار و برکاتش بگیم، اون اهدافی که شارع مقدس از این سنت پسندیده مد نظرشون بود سخن بگیم، بعد برسیم به این که کار چه مضرات و چه آسیب‌ها و چه آفت‌هایی داره، که قطعا این نکته‌ای که از تادی بهش اشاره کردید نکته حقی است که در جای خودش باید سیطر بشه. اما قاعدتا ببینید وقتی یک عمل خیری در جایی مطرح میشه، به ویژه در اسلام مطرح میشه، اون برکاتی رو دنبال داشته و هدف اصلی اونها بوده. شاید اگر بخواهیم اهداف افطاری دادن رو بشماریم، یکیش این باشه که افراد یک از خودگذشتگی پیدا بکنن و بتونن یه بخشی از مالشون رو به دیگران هم بخشن و خرج بکنن. خود همین که انسان دست بسته نباشه و تنگ نظر نباشه، از کنم بخیل نباشه، این بسیار در اسلام تأکید شده. دوم این که با گشودن سفره و سفره‌داری یک عده‌ای که نیازمند هستند، به ویژه در صدر اسلام که این تأکید زیادی به سفره‌داری می‌شده و به افطاری می‌شده، یکی از دلایل اصلیش این بوده که یه جمع قابل توجهی از مردم مستمند بودند و حتی نان روز و نان شبشون رو نداشتن، به لقمه ای محتاج بودن. اینی که در روایت خیلی تاکید شده که شما افطاری میدید دیگران شاد میکنن.
بله خب حاجی
حسینی،
یه چند تا مصداقم بیایید و از جهت از دیدگاه روایی هم به مبحث بپردازیم که وارد اون مقوله بشیم که سفره ها نباید رنگ سادگی، رنگ
تجمل
به خودش بگیره. حالا از دیدگاه روایی بهش بپردازیم تا وارد اون مقوله بشیم.
بله بسیار خوب. ببینید مثلا در حدیث شریفی داره که در باب اهمیت افطاری دادن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند من فطر صائما فی رمضان من کسب حلال سلت علیه الملائکه و لیالی رمضان کلها. اگه کسی به یه مسلمانی از مال حلال افطاری بده، همه شبهای ماه مبارک رمضان ملائکه بر او درود میفرستن.
بله.
و شب عید فطر در ادامه روایت داره که و صافحه جبرئیل علیه السلام لیلت الفطر، شب عید فطر حضرت جبرئیل با او مصافحه میکنه. یعنی به این میزان از مقام و منزلت الهی فرد پیش میره که به جایی میرسه که حضرت جبرئیل امین پیگ وحی الهی با او مصافحه میکنه، او به یک چنین درجه میرسه. یا در روایت دیگری داریم که حضرت باقر علیه السلام امام پنجم شیعیان میفرمایند لأن افطر رجلا مؤمنا فی بیتی احب الی من عتق کذا و کذا نسمه من ولد سلیمان من ولد اسماعیل. اگر برای من زمینه فراهم بده که مؤمنی رو در خانه خودم افطاری بدهم، برای من دوست داشتنی تر است از اینکه این تعداد از فرزندان حضرت اسماعیل رو که بنده هستن آزاد بکنم.
درست.
یعنی افطاری دادن و سفره‌داری و سفره افطاری انداختن تا این میزان اعتبار و ارزش و اهمیت از منظر روایات اسلامی ما برخوردار هستش. باز حضرت امام کاظم علیه السلام در حدیثی دارن که فطر که اخا کسائم افضل من صیامک، اگر تو به برادر دینیت افطاری بدی از روزه خودت ثوابش بیشتره.
بله.
یعنی صبح تا شب مخصوصا روزهای تابستان، روزهای گرم 15 ساعت 16 ساعت گرسنگی و تشنگی، اگه شما به یه کسی افطاری بدی امام کاظم میفرماید این از ثواب روزه دارید بیشتره. اینا خب همه نشانگر این هست که افطاری دادن ارزش بالایی داره، ولی خب چرا این میزان حائز اهمیت هست؟ این نکتهش مهمه که عرض کردم. یکیش بحث سخاوت و تمرین سخاوته، چون ماه مبارک رمضان ماه تقواست، تمرین بندگی است. تمرین بندگی و خدایی شدن یکیش سخاوتمند شدنه.
بله.
یعنی انسان تمرین سخاوتمندی بکنه با افطاری دادن، تمرین شاد کردن دل مؤمن بکنه با افطاری دادن.
بله.
تمرین اصلاح بین افراد و مؤمنین بکنه، مثلا چطور فامیل رو جمع بکنه دور سفره، طبعا آثار و برکاتی داره. همین که افراد کنار هم بینشینن با دوستی محبت دور یک سفره جمع میشن، این عامل افزایش دوستی است، عامل گذاشتن کنار گذاشتن بعضی از دلخوری هاست، مثلا غفلت هاست، اشتباهات، یا مثلا کوتاهی هایی هر کسی ممکنه در حق دیگری کرده باشه، و کنار هم نشستن در کنار هنگام سفره افطار قاعدتا محبت و از خونم صمیمیت در بین افراد افزایش پیدا می‌کنه. اینها خب از آثار و برکات افطاری دادن هست.
بله. خیلی متشکریم. یه فرصت از دوستانم در اتاق فرمان بگیریم با این حدیث یک تبعی ایجاد بکنیم. حاجی حسینی، امام صادق علیه السلام درباره ثواب افطاری دادن می‌فرمایند هر که روزه‌داری را افطاری دهد اجرش همانند اجر اوست. 9:19 دقیقه عطر زندگی.
Hey! شما تو این چند روزی که از ماه مبارک رمضان گذشته کسی رو افطار به خونتون دعوت کردین؟
هنوز نه، ولی خب شده که مثلا افطار داشتیم، موقع افطار کسایی در اومدن که حالا از خجالتشون در اومد، به نینوی خوشحال شدیم از کمک که اونا موقع افطار اومد، واقعا لذت بردن.
بله دوستم رو دعوت کردم، خیلی وقت بود دل فرصتی بودیم که همدیگر رو ببینیم، دیدیم چه لحظه بهتر از این لحظه دور هم بودیم، فضای خیلی ساده دور هم، خیلی هم بهمون خوش گذشت.
افطاری دعوت نکردیم، سعی کردیم به همون شکلی که میگم اگر که بشه خلاصه خدا قبول بکنه به طور مخفیانه حالا افطاری رو تهیه کنیم و ببریم برای فقرا.
نه متاسفانه هنوز قسمت نشده، اینجا خیلی هم رفقا و دوستان نیستن. من گفتم که این باشه شبهایی که مثل شب نیمه رمضان که ولادت امام مصطفی کریمی علیه السلام هست جوری بهتر هست.
جایی چی؟ افطاری دعوت بودی؟
افطاری خب معمولا دست به نقدش خونه پدر مادر دیگه، پدر مادر خودم و پدر مادر خانم.
بله معمولا خونه بزرگترهای
هنوز نه.
خب به نظر شما یه سفره افطاری اصلا باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
خدایش بده سفره که اولا ساده باشه، یعنی طرف اینگام که میخواد سفره رو برپا کنه فکر تجملات نباشه که از انداختن این سفره بترسه و به اینکه باید چند خورش باشه اصلا ترس اینه نواداشته باشه، باید سعی کنه یه غذای ساده باشه، اینگام که میخواد سفره بزنی خوشحالی تو وجودش پیش بیاد که رغبت کنه برای شبهای دیگه و مثلا بیشتر مثلا دوستان و خویشاوندان رو دعوت بکنه.
یه سفره افطار غیر از این که باید اون انرژی که ما نیاز داریم و از دست رفته از لحاظ جسمی برامون تأمین بکنه، خیلی بهتره که اون فضای معنوی روزه و اون بازداشتی که ما خودمونو کردیم از صبح تا غروب رو هم برامون تداعی بکنه. اینطور نباشه که سفره افطار بسیار فاصله داشته باشه با اون احساس بندگی که ما از سحر تا لحظه افطار با خودمون همراه داشتیم. و چه احساس خوبیه، بعضی موقع سفره افطار جوریه که آدم از بندگی خدا به بندگی شکم میکشونه.
شما خودت چی؟ حالا اگه بخواید افطاری بدین یا برین چه سفره ای رو میپسندید؟
معمولا با دوستانی که رفت آمد دارم باشون صحبت میکنم، برخورد میکنم، بهشون میگم من اینجوری هم دوست دارم وقتی کسی هم میاد همینجوری باشم، مطمئن یک دور دعوت کنم، اگه دعوت کنم سعی میکنم از اون حد معمول عرفش بهتر باشه.
سفره ای که من بدارم که اون صابخونه زحمت نیفتاده بشه، یعنی همون خوراک معمولی روزش بشه دیگه، حالا بخواد این بر بزن به مثلا فلان سالاد بغلش بذاره فلان چند نوع خورش درست بکنه، اینا واقعا دلچسب نیست. هرچی سفره ساده‌تر بشه راحت‌تر، ولی هم صابخونه رو اذیت نشده بشه و همچنین یه بهره از این سفره بده.
خیلی جوری نباشه که منو به تکلف بدازه، بعد صابخونه به هر حال زحمت میکشه، هزینه میکنه، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ زمان، هم از لحاظ سلیقه، بعد این سفره رو میچینه و آدم وقتی خواد بگه نه احساس میکنه که خطای بزرگی کرده، یعنی یک جوری تعارف مانع میشه که آدم اون چیزی که دوست داره و اون لذتی که دوست داره از فضا ببره.
خیلی داره به نظر شما که حالا پول و درآمد کافی داره و دوست داره یه سفره تجملاتی و حسابی اندازه؟
من میگم حالا تجملاتی زیاد نکنه، اگه اینطور هست که به ناس افطار بده، خب عوض این که حالا فقط به کیفیتش نگاه نکنه خیلی، خب سعی کنه افراد بیشتری رو دعوت کنه و این اطعام رو به افراد بیشتری سعی کنه که بده.
عیبی نداره آدم از مال حلال بشه. این سفره مال چند نفر میتونه بندازه؟ یعنی خب بسته میشه همون چند تا فک و فامیل خویشاوند خوشتی، یعنی ممکنه چند تا از این پاهای پولداری هم شما باشه مثلا یه افطاری بده، ولی یادش نمیفته که مثلا اگه بتونه بخواد یه غذای ساده هم بندازه یاد آدمای میفته که مثلا اونا هم سفره هاشون یه غذای ساده بیشتر از اون ندارن، نه به فکر اونا میفته نه حال اینم بره که مثلا به طرف صحبه پیش بره که اون یه حال از افرادیم که خورده بعد زندگیشون پایین تره رو درک کنه.
Yeah.
اما امان از دست چشم و همچشمی ها. دوستی میگفت دو جا رفتم افطاری، قرار بود جای بعدی خونه من باشه، اما دیدم به هیچ شکل نمیتونم از عهده افطاری بر بیام، برای همین بهونه آوردم و مهمونی ندادم. اون میگفت جای اول سفره رو با چند جور سالاد و دسر و خورشت پر کرده بودن، جای دوم که رفتم تازه چند جور کباب و چند نوع نوشابه هم اضافه شد. جای اول فقط دو سه نوع میوه بود، جای دوم 7 نوع میوه بود. جای اول فقط خورما بود و زولبیا، جای دوم به علاوه این دوتا چند نوع شیرینی دیگه هم اضافه شده بود. این بود که دیدم جای سوم اگه خونه ما باشه باید تمام خوراکی های سوپریا و غذای مختلف رستوران رو سر صبح بچینم تا هم عذاب وجدان خجالت کشیدن رو نداشته باشم و هم مورد تمسخر قرار نگیرم. برای همین کلا منصرف شدم. شما بودین چیکار میکردین؟
این صدای باران است، این صدای موسیقی آب است، این صدا صدای امید است، اما این صدا
مثل سبزی
عطر زندگی است،
مثل عطر زندگی.
سوال ما اینه، خوب دقت کنید، به نظر شما باید چیکار کرد تا سفره‌های افطار تبدیل به سفره‌های رنگی نشه و بوی ریا و تجملات نگیره؟ اصلا از کجا باید شروع کرد؟ 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0-251. خب حاجا حسینی، بپردازیم به ادامه بحث. شما درباره تمرین سخاوتمندی ما در ماه مبارک رمضان صحبت کردیم. اصلا به نظر شما میخواییم بدونیم که یک مهمانی خوب در این ماه، یک افطاری خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ ما چطور میتونیم سخاوتمندیمون رو در مهمانی افطاری تمرین کنیم و بدونیم که کجای کاریم؟
ببینید، یکی از ویژگی های مؤمنان و افراد با تقوا در فرهنگ اسلامی ما ویژگی میان روی و اعتداله. اسلام دینی است که میگه حتی در عبادتت باید میانه رو باشی، در امور اجتماعی میانه رو باشی، در امور اقتصادی میانه رو باشی، در انفاق میانه رو باشی. و این ویژگی دین مبین اسلام هست که قرآن کریم میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امتی میان رو قرار دادیم، امتی که هم به جنبه های روحانی میپردازه، توجه داره، و هم به جنبه های جسمانی. بنابراین یکی از اموری که در اسلام بهش تأکید شده مسئله انفاق هست. حتی در بحث انفاق هم به ما اجازه ندادن که هر طوری که دوست میداریم عمل بکنیم. در انفاق ما اجازه ندادن که لجام گسیخته عمل بکنید. در قرآن کریم نور دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسط کل البسط فتقعد ملوما محصورا. اینطور نباشه که دستت بسته باشه به گردنت و اینجور نباشه که همه دستت باز باشه، طوری نباشه که هرچه داری ببخشی و انفاق بکنی، و طوری هم نباشه که بخل ببرزی و از دست تو چیزی به اسلام یه قطره هم نچکه. لذا تأکید شده به میانه روی و اعتدال در مسئله انفاق در و مسئله سفره‌داری و افطاری دادن هم یکی از مصادیق انفاق هست که تأکید ویژه دین مبین اسلام و معیار کلی میان روی که داره اینه که در اینجا شما حق اسراف کردن نداری، حق تجملگرایی نداری، به این دلیل که اقدامات این چنینی حتی ممکنه در ظاهر نشانه سخاوت باشه، نشانه عرض کنم که این باشه که فرد یک کسی است که چش و دل سیر است و دست و دل باز هست، اما آسیب ها و آفات بسیاری داره اینجور رفتارهای اجتماعی که از جمله اونها میشه مثلا اسراف اشاره کرد. یعنی قاعدتا وقتی یک سفره رنگین چندین نوع غذا گشوده میشه و باز میشه، همه اون چه که در این سفره آماده شده قابل استفاده نیست.
درسته.
و ما میایم یک کار مستحبی انجام بدیم که افطاری دادن هست، دوچار معصیت بزرگی میشیم که یکی از گناهان کبیره است.
درست.
و تأکید اسلام اینه که شما وقتی یک کار مستحبی باعث میشه که دوچار معصیت بشی یا باعث میشه یه واجبی رو کنار بگذاری، حتما اون مستحب رو فدا بکن.
بله.
و در یه چنین اقداماتی مثلا وقتی به لحاظ پزشکی و به لحاظ طبی به ما سفارش شده که موقع افطار دیگه خودکشی نکنید، خودکشی هم میگفت راهای
دیگه
ای هم داره. قرار نیست که وقتی که افطار میشه با انواع غذاهای رنگارنگ انسان خودش رو به فشار بیاندازه و اون آثاری که از گرسنگی یک روز خدای متعال دنبالش بود ما موقع شب چند برابرش فشار به معده بیاریم و کار به اصطلاح دستگاه گوارش رو چنان سخت بکنیم که نه تنها هیچ مزیتی این روزداری ما براش نداشته، یه تنفسی یه نفسی نتونسته بکشه، بلکه گرفتارش کردیم اون هم شب و فشارهای مختلفی رو به سیستم بدنیمون وارد کردیم. قاعدتا اسراف اولین خطری است که تهدید میکنه سفره‌های افطاری ما رو. دوم این است که این باعث یک رقابت ناسالمی بین افراد میشه.
همون چشمی
که هست این بسیار خطرناکه و چه زندگی‌های زیادی رو
نابود کرده
و به هم ریخته، چه درگیری هایی رو درست کرده. مثلا دو تا حتی فامیل نزدیک، دو برادر، دو باجناق وقتی میان وارد سفره افطاری میشن و میزبان میشن یا مهمان میشن، قاعدتا میزبانی و مهمانی این امریست که رفتار دو سویه است. یعنی الان برای شما پیش آمده، روز بعد من باید این رو انجام بدم. قاعدتا یه درسی است که دیگری هم سر این سفره نشسته این درس رو میآموزه.
بله. و اگه نتونه ما دیگه تعریف میگه.
بله اگه نتونه از پسش بر بیاد، قاعدتا وقتی برگرده خونه اگر از نظر مالی توانایی نداشته باشه، بسته سرکوفت همسر و فرزند و نمیدونم رفتیم خونه خاله
تمسخر فامیلا بود،
چند رقم افطاری داشت، این چه زندگی تو داری، این چه شغلیست که تو داری، این چه گرفتاریست که من بهش شدم و خلاصه این نشد زندگی. خلاصه میبینی یک کاری که بنا بود باعث افزایش محبت و دوستی و صمیمیت بشه و کدورت ها رو کنار بگذاره، مایه نفرت، مایه انزجار، عامل اختلاف و دو دستگی و جدایی و اینها میشه. فایده سفره داری صله رحم بود، ولی متاسفانه بعضی از این افطاری ها باعث قطع رحم میشه و باعث میشه که افطاری های چنین و چنانی برای زندگی افراد.
خب حاجی حسینی، بعضیا میگن که خب ما تمکن مالی داریم، وضع مالی ما خوب هست و چرا ما نباید حداقلن، حالا شاید بعضی نمیتونن، ما اصراری نداریم که شما مثلا سفره رنگین بچینید برای ما، ما که میتونیم در حد وسعمون هست وظیفمون این هست که سفره آنچنانی بچینیم برای شما. از وظایف ما این هست، خدا به ما داده که سفره رنگین تری برای شما بچینیم. بعد در پاسخ اینا چی گفت؟
ببینید، خداوند درسته روزی رو در اختیار افراد گذاشته و مصرف کردنش رو هم در اختیارشون نهاده، اما اینطور نیست که ما آزادی عمل داشته باشیم با این مالی که در اختیارمون هست هر جور رفتار بکنیم.
درست.
یعنی به هر چیزی قاعده ای داره و همین آیاتی که عرض کردم یا روایاتی که خوانده شد این رو میتونه که شما به طور کامل مفتولیت نیستی که هر کاری بکنی، چون باید توجه به آثار اجتماعی این رفتار داشته باشی، به آثار اقتصادی این رفتار داشته باشی
که میهمانم خجالت نکشی دعوت کنه از شما بیاید.
دقیقاً اینجوری. یعنی قرآن میگه که شما بخورید ولی بعد میگه شما اسراف نکنید. خب این اسرافه. یعنی شما وقتی با یه رقم خورش سیر میشید دیگه چرا چند رقم؟
بله.
مثلا یک نفر آدم چقدر مگه برنج مصرف میکنه که شما برای یه سفره مثلا 5-6 نفر مهمان 4-5 تا 10 برنج میذاری، آخرش هم خیلی از اینا رو برمیگرده و خیلی از اینها
هدر میره.
بعد هم غذاهای مانده دیگه کسی نمیخوره. بله. نمیتونی به در و همسایه ببری پخش بکنی. قاعدتا آثار بدی پیدا میکنه سفره‌داری‌های اینچنینی و اون برکاتی که اسلام دنبالش بود رو نداره هیچ، بلکه آفات زننده و سخیفی رو هم به دنبال.
خیلی متشکرم. حاجی واسطی فرصت از دوستانمون بگیریم، مثل اینکه چند تا از شنوندگان ارجمند زحمت کشیدن تماس گرفتند، بریم صدای بزرگواران رو بشنویم تا برگردیم باز هم ادامه صحبت داشته باشیم. بله
زندگی بفهمید؟
سفره های افطاری که الان رنگی شده مثل سفره های دیگه پذیرای ما ایرانی ها هست. ما ایرانی ها به خاطر اظهار لطفی که داریم به مهمان خوب رنگی عمل میکنه. یکی از در واقع منابعی که میتونن فعالیت کنن صدا سیما. ما توی برنامه های سیمای کشورمون هر وقت سفره افطاری میریم همینطور داره میاره صبحونه میچینه رنگ و رنگ. خب از همونجا میشه سفره افطاری ساده رو شروع کرد، مثل افطاری که بعضی از این برنامه‌هایی که مثلا مجری داره که صحبت‌های مثلا با یه مهمان می‌کنه سر اذان اونطوری می‌شینن، ولی توی برنامه مثل فیلمامون اینجوری نیست. مثلا در اکثر فیلم‌ها که تاثیرگذاریشون خیلی بالاست ما بیشتر می‌بینیم که مثلا اون کارگردان یا تهیه کننده میزبان رو یه جوری نشون میده که سفره خیلی رنگین میندازه، از وسایل رنگین و تبلیغاتی استفاده می‌کنه، امکانات زندگیش اونطوریه. خب این ذهن رو برای با اون سم مخصم برای قشر جوانمون که خب زیاد پسندتر هم هست.
نظر شما هم متین خواهر بزرگوار، خیلی متشکریم که تماس گرفته بودین. این بسته به ماست دیگه تا چه حد بتونیم الگو پذیر باشیم، الگومون کیا باید باشن دیگه فرق نمیکنه که خودی یا غیر خودی. اما یک بار دیگه سوال مسابقه امروز رو خدمت شما عرض میکنم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 منتظر زنگ صدای شماست. اما سوال ما اینه، به نظر شما باید چی کار کرد تا سفره افطار تبدیل به سفره رنگی نشه و اون یه ریا و تجملات نگیره؟ از کجا باید شروع کنیم؟ آغازگر راه کیه؟ زنگ بزنه.
کسانی که افطار میدن اولا که ثواب زیادی نصیبشون میشه. حالا مهم نیست که این افطاری این شخصی که داره میده چه نوع افطاری باشه، افطاری مهمی که حالا با یک لیوان آبی باشه، با یک خرما نان پنیر و چایی باشه، خیلی ثواب داره. خودشون تو خرج نندازن چون بگن که خب ما الان میخوایم افطاری بدیم توان ما نمیرسه. توانشون تو اون مقداری که میرسه ثواب داره، پیش خدا ارزش داره که یک روزگیر رو یا خودشون که روزه میگیرن افطاری بدن و در کنار هم جمع بشن و در مساجد یا در حسینیا در کنار هم باشن و همونجا به مشکلات مردم بررسی کنن از غیبت دور میشن، از تهمت دور میشن، اونجا محل ثواب و فضیلت دوری مساجد و در حسینیا. باید این کار انجام بشه. این برنامه شما هم کمکیست در این برنامه. تشکر میکنیم. پیامبر اسلام صلوات الله علیه میفرماید رمضان ماهیست که خداوند واجب کرده است بر شما روزه آن را، پس کسی که از روی ایمان و به حساب روزه بگیرد از گناه پاک میشود، مثل روزی که از مادر متولد شده است. تشکر میکنم از برنامه خوب شما. سید اکبر شعبانی، مشهد ارزه.
خیلی ممنونیم دوست عزیز که تماس گرفتی با عطر زندگی. هر کجای این میهن پهناور که صدای ما رو میشنوین، شمال، جنوب، شرق، غرب فرق نمی کنه، بفرمایید شما سنت افطاری دادن در روستا و محلتون به چه شکلی که آداب و رسوم خاصی اگه دارین بفرمایید. 29-10-551 و 2 با پیش شماره 0-251.
عصر زندگی بفهمید.
افطاری دادن در این ایام بسیار پرفضیلت و پربرکت رمضان ثواب زیادی داره. چه خوبه سعی کنیم سفره دین ما بیشتر برای مستمندان و نیازمندان باشه و خوبتر این که سفره هامون ساده و بی‌ریا باشه. با این کار علاوه بر این که افراد بیشتری رو میتونیم اطعام بکنیم، نفس افطاری دادن رو که همون سادگی و دوری از ریا و خودنمایی هست رو رعایت کردیم.
درباره ویژگی یک مهمانی خوب صحبت کردیم با حاج آقای حسینی. حاج آقای حسینی، به نظر شما همین ویژگی ها کافی یا مطالب دیگه‌ای هست؟
ببینید، ما وقتی در روایات مرور میکنیم میبینیم وقتی پیامبر اکرم یا اهل بیت علیهم السلام از مزایای افطاری دادن میگفتن، بعضی ها که وضع مالشون خوب نبود حسرت میخوردن.
بله،
مثلا وقتی اون حدیث شریف رو پیامبر فرمود که کسی که شبهای ماه مبارک افطاری بده مثل این است که بنده ای را آزاد کرده، یا در جای دیگه داشت که شب عید فطر حضرت جبرئیل با او مصافحه میکنه، کسی از اصحاب از پیغمبر سوال کرد که خب اگه کسی یا رسول الله این رو نداشته باشه، توان افطاری دادن نداره.
درست.
حضرت فرمود به اندازه یک لقمه نان افطاری بده. گفت یا رسول الله شاید همین هم نداشته باشه. حضرت فرمود یه مشت غذا. ببینید وضع مالی مردم هم تا این اندازه بد بوده. بعد گفت که شاید کسی این رو هم نداشته باشه. حضرت فرمود اگه کسی در حد یه جرعه دوغ، در این حد، گفت اگه این هم نداشته باشه، حضرت فرمود اندازه یه جرعه آب. با یک جرعه آب هم شما اگر به کسی افطاری بدی به اون سبب میرسی. نیاز نیستش که شما سفره عرض کنم رنگین و آنچنانی بیاندازی که در کنار عرض کنم این سفره‌ای که میتوانست منشأ آثار و برکات و عنایات الهی باشه، باعث گرفتاری ها و آسیب های اجتماعی بشه. لذا اون خیر کثیری که در سنت های اسلامی هست، یه وقت ما با بعضی رفتارهای حساب نشدمون باعث میشیم که اون در واقع محقق نشه و اصلا مردم از اصل این کار صرف نظر بکنن. میگن حالا که این گرفتاری رو داره پس ما به سمتش نریم، پس چه بهتر که ما اصل کار رو تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، مردم عزیزمون با سنت های دینیمون آشنا بشن، ولی خب توجه بکنن که به این کارهای آسیبزای اون خودشون رو ازش دور بکنن و گرفتار اینها نشن.
بله. حالا حاجی حسینی، یک سوال اینجا پیش میاد. به نظر شما ما برای افطاری دادن چه الگوهایی داشته باشیم؟ و مطمئنن الگوهایی برتر و بهتر از ائمه علیهم السلام و پیامبر مکرم اسلام نیستند برای ما. حالا به نظر شما برای اینکه ما به این الگوها توجه بیشتری داشته باشیم چی کار باید بکنیم؟ مخصوصا در این قضیه که الان باب شده افطاری دادن چشم هم چشمی ها متاسفانه.
بله.
و خلاصه سفره‌های رنگی.
بله، این اصل کار رو اگر ما بهش توجه بکنیم که این دایر باشه و مقام یک سنت اسلامی و سنت پیامبر رخت از بین ما برنبنده به خاطر این آسیب ها و گرفتاری ها. اسلام رقابت ناسالم رو نمیپسنده. در قبل از اسلام یک مسابقه بود بین اعراب، مسابقه کشتن شتر بهش میگفتن.
عجب.
یعنی اگر یک کسی مثلا 5 تا شتر میکشت، دیگری برای اینکه چشم اونو کور کنه 10 تا میکشت، بعد یکی دیگه مثلا 15 تا میکشت و این یه مسابقه بود. به اون که بیشتر میکشت
اصلا شده بود مسابقه.
یه مسابقه شده بود. پیامبر اسلام که آمدن فرمودن که لا اقرف الاسلام، در اسلام مسابقه شتر کشی و کشتن شتر وجود نداره و این کار رو نباید کرد. یعنی اگر کار برای غیر خدا شد و دیگه ریشه به اصطلاح دینی نداشت، اون کار اصلا از اساس باید بساطش جمع بشه. این سفره‌داری که باعث ریا و عرض کنم که سمعه و چشمی و گرفتاری ها این چنینی میشه، این اصلش مورد پسند خدای متعال نیست. و حتی در زمان حضرت امیر علیه السلام سر همین جریان شترکشی داریم، با اینکه سالها بود بعد از دستور پیامبر این رسم برداشته شده بود، یه کسی برای خوشکش شده بود و دیگه مردم چیزی نداشتن، برای شتری کشت و این شتر رو گوشتش رو پخش کرد بین مردم. دیگری از اون طرف قبیله بلند شد 4 تا شتر کشت برای اینکه به اصطلاح دیگه اون اولیه رو چکار کنه،
روش کم کنه.
یک دیگه از اون طرف بلند شد 10 تا شتر کشت. تا اینکه خبر به حضرت امیر علیه السلام رسید، حضرت فرمود گوشت این شترها خوردن نداره. یعنی این جور مسابقه گذاشتن ها، این جور رقابت کردن ها، اینها باعث میشه که رضایت خدای متعال که از اصل وضع چنین کاری مد نظر بوده، اینها ازش ما دور بشیم، فاصله بگیریم و گرفتار امور ارسونم که شیطانی و وسوسه های شیطانی بشیم. ما مال ممکنه داشته باشیم بگیم اختیارشو داریم، ولی اینجوریست که هر طوری که دلمون بخواد مصرف بکنیم. ما در روایات داریم که مثلا حضرت صادق علیه السلام در مورد لوازم مصرفی خونه، حضرت دارن شما یک رخت خواب برای خودت داشته باش، رخت خواب برای بچه ها داشته باش، رخت خواب برای مهمان داشته باش. این 3 جور رخت خواب. رخت خواب چهارم دیگه رخت خواب شیطانه. یعنی ما حق مصرف کردن امور عادی زندگی رو هم بیش از حد میانه و اعتدالش نداریم. برای خانه خودت چه رسه به این که شما این رو به یک نمایش میگذاری و سفره‌داری میکنی که میتونه این آثار بدی داشته باشه.
درسته.
لذا بایستی توجه داشته باشیم به این اقداماتمون که این نه تنها برای خود ما آثار زیانباری مثل اسراف رو داره، بلکه میتونه تأثیر رو دیگران بگذاره، مخصوصا اون افرادی که در خانه الگو هستن و مطرحن. مثلا مثل بزرگ فامیل، مثلا یک کسی که فرض کنید که پیش کسوت هست، یک کسی که به لحاظ نقش اجتماعی مسئولیتی داره، یه مقامی داره، مثلا استاد هست، از کنم یک پستی داره و به هر شیوه دیگری او تأثیرگذاری اجتماعی داره و نقش الگویی برای دیگران داره، او باید بیشتر مراقب باشه و طبعا یه همچین اقداماتی که میشه باید انسان توجه به واکنش های این مسئله هم در اجتماع داشته باشه.
یعنی انفاق تبدیل به منت گذاشتن و خود نمایش دادن نشه. خیلی متشکریم، دستم درد نکنه. آیه سلیمانی تهیه کننده محترم، یه فرصت به ما بدین حاج آقای حسینی هم یه نفس تازه بکنم، باز هم در خدمت شما باشیم.
رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان پر بود از شور و صفا، رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان پر بود از شور و صفا، ماه خالص شدن از کبر و ریا، رمضان ماه رسیدن به خدا، رمضان ماه رسیدن به خدا، رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان قرب و بدر شور و صفا، ماه خالص شدن از کبر و ریا،
به نظرش که یه سفره افطار باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
صداقت داشته باشه، یعنی اون چیزی رو که من حقیقتا برام میسره توی سفره افطار بذارم، نه اینکه واقعا چون که حالا دیگران این فلان طور سفره میذارن منم به همون شکل حتما 100 مدل غذا توی سفره باشه، نه بیشترش خورده نشه، افطاری که سنت حسن پیغمبر اکرمه و باید ثواب برش مترتب بشه و خدا نکرده تش منجر بعد گناهای مثل اسراف نشه.
ویژگی
سفره افطاری یه وقت هست از این جهت که حالا چطور انسان باید با چه چیز روزش رو باز کنه، افطار کنه. اون چیز که اومده حالا تایم بودن که خورما باید سر سفره باشه، انسان با خورما یا اگه نیست حداقل با یک آب ولرم و گرمی انسان روزش رو باز کنه. سبزی معمولا حالا باشه سر سفره خوبه، از این حس میشه نگاه کرد. از چیز دیگه هم که
یعنی منظورتون اینه که سفره باید ساده و بدور از تجملات باشه؟
بله، از بود اجتماعی هم سفره رنگین نباشه، ساده باشه، خیلی ساده و بی تجمل باشه، خیلی رنگین نباشه.
چرا سفارش شده به اینکه سفره‌ای که میندازیم باید ساده باشه و حد الامکان نهی شده از اینکه سفره تجملاتی انداخته بشه؟
لحظه افطار برای روزه‌دار یه لحظه خیلی مقدسیه، یعنی میگن که شخص روزه‌دار دو تا شادمانی داره، یکیش همون لحظه افطاره. انگار که آدم یه عملی رو، تکلیفی رو بهش انجام داده، بالاخره چشم امید به استجابت دعاهای خودش داره، لحظه‌ایه که خداوند نظر داره به بنده‌ای که بالاخره این تکلیفش رو انجام داده. اینه که لحظه و شرایط و زمان و مکان خیلی مقدسن، بهترینه که اون سفره هم تناسب داشته باشه با این لحظات.
شاید یه دلیلش این باشه انسان ماه رمضان روزه که میگیره این دستگاه گواردشش کلن در حال استراحته و وقتی که افطار میکنه هرچه غذا ساده تر باشه بهتر، فشار نمیاد روی این دستگاه گواردش انسان. غذا یک دست باشه انسان شاید لذت بیشتری هم میبره تا اینکه همه نوع غذایی باشه انسان نمیدونه واقعا از کدومش لذت و هر کدوم مزه خاص خودشو داره.
معمولا این سفره به اسراف کشیده میشه و تعبیری که قرآن میگه برادران شیطان هم، یعنی قرار ما برای تزکیه نفس اون باشه، ولی ما با اسراف کردن اون به عنوان نه اینکه ما داداش شیطانیم، ولی نه اینکه ما راه روشه که شیطان میپسنده، یعنی اسراف نعمتهای خدا رو همون کار ادامه میدیم. و این سفره معمولا نه درکی از مردم سطح پایین خواهد داشت و معمولا اسراف نعمتهای خدا هم داره، جنبه عمومی نداره، خاص میشه.
شما خودتون چی؟ اهل افطاری دادن هستی؟
بله، ولی ترجیح میدم به شکل یعنی مخفیانه باشه و به شکل این باشه که افطاری برای خونه فقرا ببرم و...
بله، من خیلی دوست دارم اگه در وسعم باشه در حد توانم افطاری بدم. بله،
عرض کنم یکی از سنت‌های خوب ما مسلمان‌ها در ماه مبارک رمضان افطاری دادنه، چون معتقدیم هر کسی ماه مبارک رمضان داره تجربه میکنه و بیاد در این ماه شخص روزداری رو افطاری بده گناهاش آمرزیده میشه. ولی متاسفانه بعضی از افراد جامعه جای حسینی با انداختن سفره‌های رنگین و پرهزینه افطاری دادن رو به صورت چشم همچشمی در میارن و باعث میشن اونایی که وسعشون نمیرسه و توانایی مالی ندارن از این کار منصرف بشن. خب میخوایم از شنوندگان عزیز بپرسیم که باید چی کار کنیم. 29-551 و 29-552 با پیش شماره 0251. آقای حسینی، یکی از دوستان شنونده بزرگواران لطف کردن یک سوال مطرح کردن که میخواییم با هم بشنیم شما پاسخ بدین. حاضر هستیم؟
بله
میشنویم.
اصل زندگی بفهمیم.
بسیم دارم بحث میکنم راجع به این که نباید اسراف کرد در دادن اطعام و افطار. بعد ما آیه قرآن داریم که حضرت ابراهیم وقتی مهمون براش اومد یه گوساله براش، یعنی تمام داراییشو براش هزینه کرد، برای اون ملائکه‌ای که به صورت بشر اومده بودن یه گوساله، حالا یه چند نفر محدودی بودن، اما مثلا همه داراییش که یه گوساله بوده قربانی کرد به خاطر که میخواد تکریم کنه مهمان را. آیا این که مثلا حالا برای مهمان سنگی تمام بگذاریم، حالا دستی چشم همتشمی جدایی از این بحثه، ولی اگه کس توانایی داشته باشه و برای تکریم مهمان سنگ تمام بزن، آیا از نظر اسلام این پذیرفته یا نه؟
خب سوال خیلی گسترده ای آقای حسین، فکر میکنم باید فردا در خدمت شما باشیم. مثل که
البته برای پاسخگویی به این سوال یه پاسخ اجمالی رو عرض میکنیم، بعد برای پاسخ به سوالات دیگه اگر فرصتی شد خدمتتون هستیم
انشاءالله. خیلی ممنون.
خب این دوست عزیز شنوندمون نکته مهمی رو مطرح کردن و اون سیره و روش انبیاء الهی در مهمان نوازی.
بله
این آیه قرآن که در خصوص فرشتگان الهی است که مهمان حضرت ابراهیم شده بودند و حضرت ابراهیم نمیدونست که اینها فرشته هستند، لذا سنگ تمام میگذاره برای اونها، قربانی میکنه، کبابی آماده میکنه و
سر سفره متوجه میشه که اونها دست به سمت سفره دراز نمی کنند برای غذا خوردن، بعد ملتفت میشه که اینها فرشتگان الهی هستن که تا ادامه آیه و اینها. این آیه اشاره‌ای به این نداره که اولا حضرت ابراهیم همه سرمایه‌شون رو برای مهمانانشون خرج کردند و نثار اونها کردند. ثانیاً بحث تکریم مهمان با اسراف و تبذیر رو عرض کنم که زیاده روی کاملا دو تا بحث متفاوت و جدایی از هم هست که میشه اینها رو کاملا از هم تفکیک کرد. ما وظیفه‌ای که داریم احترام به مهمان هست، ولی آیا احترام مهمان معنیش این هست که ما ده ها یا چندین نوع غذا و انواع مختلف تنقلات و خوردنی ها رو بر سفره بچینیم که اون مهمان هم نمیتونه بخوره؟ به طرف یکی از شنوندگان عزیز، اصلا خود مهمان سردرگم میمونه که از کدام یک از این غذاهایی که
برای از کجا شروع کنه
به کجا ختم کنه، خودش سردرگم میشه و گرفتار میشه، اصلا شاید این تکریم اون نباشه. و حتی اگر نگاه اون فرد سفره‌دار شاید این باشه، اگر این باشه که یک تکبری بکنه و به نوعی قدرت مالی خودش رو به دیگران نشان بده، این تحکیریم مهمان که نیست بلکه تحقیر مهمان هست.
درسته بله.
و این کاملا با اون مشی انبیا الهی در تعارض هست. این تکریم نیست، این تحقیر مؤمن هست، تحقیر کسیست که دست و بالش نیست.
درسته.
و ما وقتی دست و بال اون نیست و این توقع رو هم داریم که دوباره خونش بریم.
بله.
در سفره‌داری هایی که انبیا میکردن، معصومین علیه السلام میکردن، یا حضرت امام حسن مجتبی به عنوان سفره‌دار مدینه مطرح بود، اینجور نبود که این الان مهمانی میده فردا هم اون میاد بر سفره اون مینشینه. نه، یه غذای مرتب مفصلی آماده میکردن و فقرا میامدن بر سر سفره اونها مینشستن و متنعم میشدن و این انتظار هم نمیده که روز بعد امام مجتبی برن سر سفره اونها بشینن تا اونها احساس نداری بکنن و یه احساس سرخوردگی از این مسئله داشته باشن.
بله، خیلی متشکریم. دستون درد نکنه. دو دقیقه دیگه در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم. حاجا یوسف، من با شما خدافظی بکنم، فردا ان شاءالله که در خدمت شما هستیم. ان
شاءالله توفیقی باشه.
از شما قول بگیریم که فردا باز هم مهمان شما باشیم و میزبان یا مهمان فرق نمی‌کنه، ما خلاصه اینجا متعلق به شماست. با شما خدافظی می‌کنیم. در خدمت شما هستیم. یک دقیقه دیگه برنامه زندگی عطر زندگی رو بشنوید.
می شود با مهربانی های خود عشق را با زندگی پیوند زد.
می شود هر صبح مثل آفتاب شادمان بر زندگی لبخند زد.
عطر زندگی.
بله، از شما پرسیدیم که مهمانی دادن در ماه مبارک رمضان باید به چه شکلی باشه؟ اصلا ما می خواهیم افطاری بدیم، بعد چگونه افطاری بدیم؟ به نظر شما چی کار کرد؟ سخاوت اندیمون تا چه حدی باید باشه؟ شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف را هم خدمت شما دادیم، 29551 و 2، با پیش‌شماره 0251 تماس بگیرید. اگر سوالی داشتین از حاج آقای حسینی که فردا هم ازشون قول گرفتیم در خدمتشون باشیم، حتما تماس بگیرید. روابط عمومی همچنان برقرار، منتظر زنگ شماست که انشاءالله صدای شما رو فردا در برنامه داشته باشیم. با تو خدافظی میکنیم. خوب فکر کنید، اگر موضوع خاصی به ذهنتون رسید، اگر آداب خاصی، رسم و رسوم خاصی در افطاری به ذهنتون رسید، برای ما تعریف بکنید. اگر خاطری هم که داشتین خیلی قشنگتر میشه. فردا ساعت 9 صبح وعده ما در برنامه عطر زندگی. یک بار دیگه سال روز رحلت جانسوز حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو خدمت همگی شما تذکر می‌کنم.